بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما یه مقدماتی لازم می‌دیدیم در بحث وحدت کثرت، در این چند جلسه مطرح کردیم. حالا اگر باز نکته‌هایی باقی موند تو خاتمه و به عنوان جنبندی باز عرض خواهیم کرد. چنانچه قبلا عرض کردیم، مرحله پنجم مشتمل بر 7 فصله. ظاهرا من باز چیز نکردم، ظاهرا کوتاه‌ترین مرحله در این مراحل هم همینه تا صفحه 126. مرحله پنجم در ارتباط با وحدت و کثرت و لواحق وحدت و کثرت هست. المرحله الخامسه فی الوحدت و الکثره و لواحق هما. خب لواحق وحدت چیه و لواحق کثرت چیه؟ یعنی عوارض وحدت چیه و عوارض کثرت چیه؟ این مثل ذاتی باب برهان، ذاتی باب برهان وجوده. خود وحدت و کثرت از عوارض ذاتی وجوده، اینا از عوارض ذاتی، عوارض ذاتی وجوده. که حالا وقتی بحث میکردیم که عوارض ذاتی یک شی، عوارض ذاتی اون شی هم حساب میشه نمیشه. فی الوحده و الکثرت و لواحق هما. لواحق وحدت چیه؟ من الهویت و اقسام ها. اینا رو بحثم در بحث بدایه و نهایه اینا هم داشتید الان، که همون هویت و اقسام. تو حاشیه هم باز نگاه میفرمایید که مراد از هویت مطلق اتحاده که حمل قسمی از اونها هستش. راجع به حمل و اینا والا چون بحثای میاد ان شاء الله عرض خواهیم کرد. من الهویت و اقسام هویت و الغیریت و اصناف و اصناف تقابل المعروفه. ببینید غیریت از لواحق و عوارض ذاتی کثرته. خب میدونید که در اون بدایه و نهایی دوستان احتمالاً یادشون باشه که غیریت دو جوره، غیریت ذاتی داریم، غیریت غیر ذاتی داریم. غیریت ذاتی همون تقابل، غیریت غیر ذاتی همون تخالفه. اینا مورد بحث قرار خواهد گرفت. یعنی غیریت به نحو مطلق همه اینا رو میگیره و اصناف تقابل. چرا این عطف خاص بر عام مستا و اصناف تقابل معروفه؟ به دلیل اهمیت غیریت ذاتی که همون تقابل باشه اونو ممتازش کرده. و اصناف تقابل المعروفه، اون اصنافی که معروفن. این عبارت المعروفه اشاره داره به اون چی که آخوند صدر المتعالین در صفحه 126 میگه. در صفحه 126 یعنی همین در واقع آخری که این مرحله تمام بشه، اونجا بحثی مطرح میشه که بین وحدت و کثرت چه نوع تقابلیه. اونجا این بحث داره که نه، تقابلی که در وحدت و کثرت غیر از تقابل‌های مشهور چهارگانه است، یک قسم خامسی مثلا در واقع بادله. حالا بحثش بعدم میاد ولی ناظر به اونجاست. بعضی از اساتید معظم در حواشیشون آوردن که اینجا اشاره داره به تقابل‌های غیر معروف مثل تمایز احاطی. این خوبه ولی بعیده که صدر المتعلین تو ذهنش این نکته باشه. توجه کردید؟ بعیده که صدر المتعلین توش این نکته باشه. حالا در هر صورت چنانچه عرض کردیم 7 فصل درش هست. فصل اول فی الواحد و الکثیر. در این فصل مفهوم شناسی صورت میگیره، نحوه وجود مثل وحدت و اینها مورد بررسی قرار میگیره، اقسام واحد و کثیر و وحدت و کثرت بحث میشه و پاره ای از احکامش هم مورد توجه قرار میگیره. یعنی قبل از این که البته به بحث هویت و اقسام هویت غیر اینا برسیم، غیر از اونها برخی از احکام و ویژگی ها در این فصل مطرح میشه. فصل پر اهمیتیه. من هرش تلاش کردم یه بخشش به عنوان پاورقی تلقی بکنیم، نشد. درجه کردی ان شاء الله میذاریم به عهده فصول دیگر. اولین بحثی که شروع میکنه، ایشون میخواد مفهوم شناسی رو راه بندازه ولی در دلش داره نکته های دیگه هم میگه. یعنی بحث مفهوم شناسی رو میخواد پیریزی کنه ولی یه مقدمه میگیره. مقدمش ارتباط وحدت با وجوده. ایشون میفرماد که وحدت تساوی در صدق با وجود داره، بدین معنا که هر چیزی که وجود و موجود برای صادقه، وحدت و واحد برای صادقه، و هر چیزی که وحدت و واحد برای صادقه، وجود و موجود هم برایش صادقه، و مثل خود وجود وحدت هم تشکیکی و ذو مراتبه. این از مثلا بی‌نهایت وجود، بی‌نهایت وجود کمالی، اینجا شدیدترین مرحله وحدت اونجا حاکمه. یعنی وحدت و کثرت یک مؤلفه هم مطلقش داریم هم نسبیش داریم و یک حالت تشکیکی ذو مراتب داره. حالت تشکیکی ذو مراتب داره. یه چنین وضعیتی در مسئله وحدت حاکمه. خب ایشون که این مقدمه رو مطرح، باز نکته‌ای است که عرض خواهم کرد، ایشون که این مطلب رو مطرح کردن، یکی اینکه این رو مقدمه گرفتن برای بحث مفهوم شناسی وحدت و کثرت، یه چیز دیگه هم هست، چرا بحث وحدت و کثرت باید تو فلسفه مطرح بشه، میخواد از دل همین در بیاره، با یک کلمه فا این کار رو کرده و دیدم خیلی توجه پیدا نکردم به اینکه ایشون میخواد چیکار کنه. یعنی میخواد نشون بده از احکام و عوارض ذاتی وجوده و لذا ما از وحدت و کثرت بحث میکنیم. عبارت رو ببینید: اعلم ان الوحدت رفیق الوجود یدور معه حیث ما دار. این نکته باید روشن باشه که وحدت مرافق و همراه وجوده و هر کجا که پای وجود به میان میاد، پای وحدت هم به میان میاد. چرا؟ از هما متساویان فی صدق. این بحث تساویه در صدق، یه بحثی داریم به نام تساوق، درسته؟ یه ترادف داریم، یه تساوق داریم، یه تساوی داریم. ترادف به معنای عینیت مفهومیه، اون دو تای دیگه عینیت مفهومی ندارن. تساوی که در فضاهای متعارف مرسوم بوده، یعنی تساوی در صدق. تساوق، اصطلاح تساوق یک مسیر رو طی کرده، یعنی نباید ما زود تساوق رو به همین معنایی که الان معنای دقیقی گفته میشه حمل بکنیم. به لحاظ تاریخی یک مسیر رو طی کرده. در بسیاری از متون گذشتگان، حتی در متون خود صدرا، تساوق به معنی همون تساویه در صدقه. بله، نه تساویه در صدقه که در جای دیگه است، بله متوجه اون ویژگیش هستا، ولی مراد از تساوق نیز بعضیه که اینجا خواستن حتما بگن تساوق اینا، الان ایشون مد نظرش نیست، فقط میخواد بگه تساوی در صدق دارن. ایشون الان مد نظرش نیست. در مواردی که بحث مسابقت وحدت و وجود رو خود ایشون به کار بردین، مواظب باشیم ما اونجا به لحاظ اصطلاحی نهیم تساوی در صدق. بله تو دقت ها که میریم میبینیم نه مثلا اینجا وقتی ما میگیم وجود و وحدت با هم تساوی در صدق دارن، یکم فرق میکنه با مثلا فرض کنید جاهای دیگه‌ای که تساوی در صدق داره که جزء مقوله‌های اول مثلا به حساب میان، یکم در واقع فضاشون متفاوته. الان اینجا همین تساوی در صدق، از هما متساویان فی صدق علی الاشیاء، متساوی در صدق هستن در اشیاء. فکل ما یقال علیه انه موجودان یقال علیه انه واحد، هر چیزی که بتونیم بگیم موجود بهش میگیم واحد و بهش میگیم واحد. اینجاشون میفهمون که این بحث تساوی در صدق اگه مطرح بکنیم، ایشون چه میفرماد که اگر یه چیزی موجوده بهش میتونیم بگیم واحد، عکسش هم هست دیگه، این هر چیزی که واحده باید بهش بگیم چی؟ موجود. حالا من فکر میکنم که در بحثایشون این رو هم تصریح کردن، در جای دیگه که آوردن، دیگران هم که صریحا این بحث رو مطرح کردن، ولی جای اندیشه و تفکر و اینا هست، توجه کردید؟ حالا بعضی ها با عنوان سوال مطرح کردن، گفتن مثلا ما وحدت نوعی داریم، وحدت جنسی داریم، خب در اونها اصلا چجور مسئله وجود مطرحه؟ بر اساس برخی از دستگاه خواستن جواب بدن، ولی با توجه به بحثایی که مثلا دوستانی که شنیدن یا بعدا بیشتر آشنا میشن در بحث نفس الامر مطرح هستش، یک کمی مباحثات تغییر پیدا خواهد کرد و یک بحثای اینجا دست کم قابل تر و گفتگو هست. حالا در هر صورت، فکل ما یقال علیه انه موجودون یقال علیه انه واحدون. خب ببینید همراهی وجود و وحدت در همین حد نیستا، حتی چنانچه وجود تشکیکیه وحدت هم تشکیکیه. و یوافقه ایضا فی القوت و الضعف، یعنی موافق با وجود استش در قوت و ضعف. فکل ما وجوده اقوا کاند وحدانیته اتم، هر چیزی که وجودش قوی تره وحدانیتش هم کامل تره. بل هما متوافقان فی اکثر الاحکام و الاحوال، بلکه اینا موافق در اکثر. این اکثر رو بسیاری از اساتید اینا اینجوری معنا کردن که بله بالاخره یه تفاوت هایی هست و اونم در اصل مفهوم وحدت و وجوده، توجه کرده؟ و اینم درسته ها، ولی این چیز کمی نیست و خیلی ریشه داره. یعنی این وقتی شما میگید در ذات مفهوم وجود و مفهوم وحدت با هم فرق میکنن، این یه چیز شگفتی و چیز عمیقی پدید میاره. در اصل این بیان صدر الان کاملا بجاست. اینه در اکثر احکام و احوال با هم دیگر یکسان هستن. البته مثلا فرض کنید که ما مثلا در بحث اصالت چی؟ نه دیگه. در بحث اصالت ما نمیتونیم بگیم که هم وحدت اصیله هم وجود اصیله. وجود اصیله، وحدت نه، به حیث تقریبی متحقق و موجود هستش و چیزهایی از این دست. و یوافقه ایزن فی القوه و الضعف، فکل ما وجوده اقوا کانت وحدانیته اتم. مثلا پروردگار چنانچه وجودش بی‌نهایت شدیده، وحدتش بی‌نهایت در واقع شدت داره، بگونه ای که واحدتر از او معنا نداره. یعنی خلو از ترکیب در او شدیدتر از همه چیزهای دیگر هستش. فکل ما وجوده اقوا کانت وحدانیته اتم، بل هما متوافقان فی اکثر الاحکام و الاحوال، و لذالک ربما ظن ان المفهوم من کل منهما واحدان. چه بسا بخاطر همین نکته هستش که چه بسا گمان شده که اصلا چی؟ اصلا اینا ترادف دارن، مترادفن. مفهوم از وجود با مفهوم وحدت یکیه، مفهوم وحدت با مفهوم وجود هم یکسانه. و لیس کذالک، این گونه نیست، اینا مترادف نیستن. بل هما واحدون به حسب ذات لا به حسب المفهوم. این جمله بارها دیگه در واقع دوستان از ما این بحث رو شنیدن که مراقبت باید بکنیم از این جمله. منظور صدر و متعلهین اختلاف مفهومی صرف نیست. خب بعضی همین مثلا همین الان در فضاهایی از مباحث فلسفی همینجوری مثلا اختلاف مفهومی است. اختلاف مفهومی صرف چه ریشه و پایگاهی داره؟ شما نمیتونید ریشه و پایگاه درستی براش توضیح بدید اگر به گونه ای از اختلاف در محکی منجر نشود. اگر به گونه ای از اختلاف در محکی منجر نشه، لذا مثلا ما در بحث وجود و ماهیت هم که میگیم اینا در مفهوم و ذهن با هم فرق میکنن، در عین با هم واحدن، این در عین با هم واحدن، صدراک منظورش این نیستش که واقعا یک چیز. خود صدراک توضیح داد که در خارج وجود مقدمه بر ماهیته. وزیر تفکیکی با هم دارن که این حرف رو داره میزنه، میگه در خارج وجود بر ماهیت تقدم داره. بله، به لحاظ تقدم و تأخر و اختلافایی رو که متعارف تا اون زمان میفهمیدن، صدرا باید بگه عین هم دیگه هستن. ولی زو خودش در تقدم و تأخر، تقدم و تأخر ویژه‌ای رو میسازه که بتونه زبان و ادبیات این گفتار رو تبیین بکنه. اینو مواظب باشیم. یعنی در واقع یک تعلیم فلسفی، یک فهم فلسفی این جور جاها رو باید دقت بکنه. بل هما واحدون به حسب ذات. بعد یعنی به لازم متن شما دو تا متن ندارید، یک متنه. البته این یک متن اصالتش با وجوده، وحدت به اون وجود موجوده، عوارض ذاتی این وجوده. بل هما واحدون به حسب ذات لا به حسب المفهوم. یه چیزی اینجا بگم، نمیخواستم، الان به ذهن رسیده. تو بحث تساوق اگر یادتون باشه، همون تساوق اصطلاح فلسفی خاص، در اونجا اغلب مسئله رو به این سبک معنا میشه. میدونید این اصطلاحات در واقع متأخره، فکر نکنید مثلا در خیلی ریشه دار در فلسفه هست، به تدریج اینا شکل گرفته. اغلب چجوری معنا میکنن؟ میگن این مثلا شما میتونی این ور رو بر اون ور حمل بکنی، اون ورم بر این حمل بکنی، با جهت واحده، از جهت واحد و من حیثیت واحده. یعنی مثلا تصریح میکنن، میگن موجود واحد است از اون جهت که واحده، واحد موجود است از اون جهت که موجوده. توجه کردید؟ یعنی از جهت موجودیت هم وحدت در میاد، هم وجود، از جهت وحدت هم وجود. و اینو من بارها عرض کردم، شما مرا دقت کنید، اگه نکته‌ای در ذهنتون هست بفرمایید. من تا کنون متوجه نشدم این تعریف چه جور تعریفیه و این چه جور میتونه حل و فصل بشه. بیان صدرا در اینجا خیلی جالبه به عنوان تساوق. جای دیگه هم میشه پیدا کرد. ایشون میگه به حسب ذات واحدن. یعنی حالا من قرائت میدونم به حسب متن، یه متن ما داریم، این از یه متن هر دوتا در میاد. نمیخواد بگه اون من جهت واحده ای هم که گفته میشه من جهت واحده، یعنی جهت متن، نه اون توضیحی که دیگران من جهت واحده هم گمانم هست که تو صدرا هست، ولی من جهت واحده رو صدرا اینجوری و به این سبکی من الان لااقل در خاطر ندارم که توضیح داده باشه. اگرم داده باشه واقعا مبهمه، من نمیفهم چیه. توجه کردید؟ اون من جهت واحده نه، من جهت متن منظور هستش. بله، این یه چیزی هست که عرض کردیم که ایشون در این فضای معقولات ثانیه یه تفکیکی بین چند تا مفهوم مثل فعلیت تشخص و وحدت با بقیه انجام داده در نسبتشون با وجود. درجه کردید با وجود. اونجا ما یه توضیحی وقتی بحثی میکردیم یه توضیحی دادیم، گفتیم مثلا این گرنه مثلا این تصاوغ رو دو دکه کرده، یه تصاوغی داریم نسبت به بقیه چیزی، یه تصاوغ راجع به اینجاست که اینجا دیگه خیلی شدیداً به هم نزدیک میشه. گویا مثلا باید بگیم ترادف فلسفی، یعنی فیلسوف که در نظر میگیره، البته این جای کار دارد، ممکنه کسی اصلا قبول نکنه حرف صدرا رو، ولی جای توجه و حرف هست که رو باید بگیره. فلسفی من یعنی این تاکیدات ایشون آدم به اینجا میرسونه، ولی برای من خیلی مفهوم نیست که البته ایشون نگفت ترادف فلسفی ها، این تفکیک به این حوزه و من، یا باید رسما بگی ترادف دارن که نیست، ترادف نیست، توجه کردید؟ یا اگر تفاوت داره، تفاوت داره دیگه، درجه تفاوت داره، مگر اینکه بخواد بگید مثلا در یه برخی از ویژگی ها، ولی در اون مغز کار که تحقق به حیث تقلیدی متن وجوده باید یکسان باشه ظاهرا. بل هما واحدون به حسب ذات و به حسب مفهوم. الان نگاه کنید فبالحریان، این فا نگاه کنید تفریه، یعنی چون وحدت با وجود اینجور پیوند داره، پس ما باید تو فلسفه از وحدت و کثرت بحث بکنیم. فبالحریه ان نتكلم في الوحده و احوالها المختصه مثل و احوالها المختصه مثل الهویت و التجانس و التماثل و التوافق و التساوی و التشابه. پس ما باید حرف بزنیم در فلسفه راجع به وحدت و احوال وحدت، احوال اختصاصی وحدت مثل هویت، مثل تجانس، مثل تماثل. تجانس اینا رو میادین، یعنی چند تا چیز در جنس واحد باشن، تماثل چند چیز در نوع واحد باشن، توافق همون توازی، اشتراک در وزن، تساوی در کم، تشابه در کیف. و نتکلم فی مقابلتها، و در وحدت حرف بزنیم و در مقابله، و مثلا چی در فلسفه از وجود که بحث میکنیم، از مقابل وجود که عدم هستش هم بحث میکنیم، اینجا هم که از وحدت بحث میکنیم از مقابلش هم که کثرت هستش بحث میکنیم. البته اینجا به حرفای وجود دارد ها، یعنی سخن گفتن ما در ارتباط با کثرت، توجه کردید؟ آیا مثل صحبت کردن ما در ارتباط با مقابل وجود که عدم هستش هست؟ بله، اگه یه وقتی کثرت کثرت مطلقه باشه همینه، ولی اگه کثرت مطلقه نباشه، کثرت مقابل با این تو بستر تحققی مقابل با وحدت باشه، خب یه کمی داستان عوض خواهد شد. و نتکلم فی مقابلت ها من الکثره و احکام ها من الغیریت و الخلاف. حالا غیریت رو اگر عام بگیرید، خلاف عطف خلاف بر او عطف خاص بر عامه، یعنی غیریت هم ذاتی هم غیریه باشه، و این خلاف هم که همون تخالفه عطف خاص بر عام باشه. بل الکلام، نه تنها ما در مقابلش حرف میزنیم، بلکه سخن گفتن در مقابلش بیشتر باید اتفاق بیفته، چون وحدت و اینا خیلی بحث زیادی نداره، بیشتر کثرت و اینها، اقسام کثرت و اینها گوناگون و متعدده. بل الکلام فی الجانب المقابل للوحده اکثر، این سخن گفتن در جانبی که مقابل با وحدته بیشتره. لتشابه الوحده، چون وحدت ها با هم یکسانن، و تفنن الکثره و تشعبها، ولی کثرت بسیار متفنن و متشعب و گوناگون هستش، لذا صحبت کردن در باب کثرت باید بیشتر اتفاق بیفته. چیلو؟ حالا من الان ایشون فرموده از مقابلش بحث میکنیم، یعنی از این ور که بحث کردیم از مقابلش هم بحث میکنیم، هیچ توضیحی نداده که از مقابلش چرا بحث میکنیم، توجه کردید؟ یه چیزی بگم خدمتتون، بدون انسان وقتی این متن رو از اول فصل تا اینجا میبینه، احساس میکنه که الان این رو تصحیح هم کردن، احساس میکنه که یک خلط بزرگ انجام شده، و اون خلط بین وحدت مطلقه و وحدت محل بحثه. وحدت محل بحث وحدت مقابل کثرته، ولی این وحدتی که شما گفتید مسابقه با وجوده و هر جا وجود باشه این وحدت هست و پا به پای وجود تشکیکی میشه، این وحدت اطلاقیه، توجه کردید؟ خب این مطرح شده به عنوان اشکال هم مطرح شده، بعدن هم آدم نگاه میکنه، بعدن هم همینجوره، تو عبارات بعدی هم آدم احساس میکنه این خلط صورت گرفته، ولی اون چیزی که به ذهن میرسه در دفاع از صدر متعلی که فکر میکنم بعدن تو صفحه 80 خورده ای 86 بوده چم بوده، اونجا هم در واقع عبارتی که ایشون داره این بحث رو مطرح میکنه، اینه که اصلا یه بحثی ما تو مفهوم شناسی باید داشته باشیم، آیا وحدت اطلاقی با وحدت در مقابل کثرت دو تا مفهوم مختلفن؟ یا یک مفهوم به حسب اطلاق و تقیید با هم دیگه فرق دارن. مثل بحث وجود، ما وقتی میگیم مثلا وجود مطلق، عدم مطلق، بعد میگیم وجود مقید، عدم مقید، اینا واقعا مثلا دو تا مفهوم مختلف شکل گرفته یا به لحاظ اطلاق و تقیید با هم فرق دارن. لذا من احساسم اینه که صدر المتعلمین یک مفهوم میدونه و لذا تو اون صفحه‌ای که اصلا فکر کنم صفحه 86 باشه، اونجا میگه که وحدت همیشه در مقابل کثرته. وحدت همیشه در مقابل کثرته. بله، یه وقتی وحدت مطلقه است، کثرت میشه مطلقه و متحقق تو خارج نیست. همونی که تو بحث مقدمات عرض کردیم، اصلا در خارج متحقق نیست. مثل وجود مطلق، اونورم عدم مطلق، که عدم مطلق مقابل وجود مطلق است مفهوما، ولی متحقق نیست خارجاً. اینجا هم همینه. بله، یه وقتی هستش که نه، شما این وحدت که مقابلش کثرته هر دو متحققه. در واقع صدر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما یه بار به پهنه وجود که نگاه میکنید همه جا وحدت 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 وحدت، این وحدت مقابلش چیه؟ مقابل کثرته. ولی الان که یک سر نگاه کردید، اون مقابلش کثرته محقق نیست. یعنی اگر شما وجود را به لحاظ جنبه وحدانی نگاه بکنید، خب با وحدت و یک پارچگی روبرو هستید. ولی وقتی در خود این وجود ریز میشید، در وجود که با دقت بیشتر تعامل میکنید، اینجا یک حالت نسبی پیدا میشه. میگید این وحدتش از اون بیشتره، اون در واقع اون وحدت بالایی رو نداره. اینجاست که وحدت و کثرت مقابل هم شکل میگیره در دل همون فهمی که ما از وحدت و کثرت مطلقه داریم. یعنی در همون قالب وحدت و کثرت مطلقه که صدر همونجوری شروع کرده و جالبم هست، یعنی در فضای مفهوم شناسی ما رو، ذهن ما رو برده به طرف وجود، گفته ببین تو فضای وجود که نمیه یک پارچگی احساس میکنه، این یک پارچگی همون وحدته و پا به پای وجودم میره. هر جا شما وجود ببینید خاصیت رو مشاهده میکنید. این تو فضای مفهوم شناسی ما رو به این سمت برده. خب نه، اون که درسته، خارجم در واقع وحدت، وحدت در واقع مساوی با وجوده. یعنی میخوام بگم اینا دو تا مفهوم نیستن. وحدت در مقابل کثرت یک مفهومه. شما که الان در خارج میخواهید وحدت رو پیدا بکنید، هم هر جا وجود ببینید وحدت رو مشاهده کردید، در مقابلش هم کثرت هستش که کثرت موجود نیست البته اونجا. اتفاقا همین راه رو باز میکنه که بعداً به وحدت و کثرت مقابل هم در دل این وحدت اطلاقی پی میبرید. هم به لحاظ تحقق، هم به لحاظ فهم ما از وحدت اطلاقی شروع میکنیم، از منظری که ایشون مطرح کرده، این فیلسوف مطرح میکنه و باز کرده بحث رو. بیان بدی نیست. بله، ایشون که این بحث رو مطرح کرد میفهمه فنقولو، حالا که اینجوری شده فنقولو ان للوحدت کما اشرنا اسوتا بالوجود فی اکثر الاحکام. برای وحدت چنانچه اشاره کردیم یک تأسی به وجود هستش در بسیاری از احکام، از جمله اونو در باب تعریفه. حالا رسیده به سر بعد، این همین رو مقدمه کرده برای بحث مفهوم شناسی. حالا ایشون چجوری بحث، نه اون در واقع زاویه دیداری که عرض کردیم که مقدار لایه‌های باطنی‌تر این متن از این سبک مطرح کرده که چجور وجود مفهومی بدیهی قابل تعریف نیست، وحدت هم همین جوری هست. تأسی، اسوه یعنی تأسی. اقلش مثل اصالت، توجه کردید؟ مثلا وجود اصیله ولی وحدت که اصیل نیست که، توجه کردید؟ یا مثلا بر فرض مثال خود آیون تذکری که دادن، گفتن مثلا در مفهوم وحدت، مفهوم وحدت غیر از مفهوم وجوده، اکثر اینو گفتن، ولی ما یه چیزی مثلا اصالت رو اضافه میکنیم، چیز دیگه میشه اضافه کرد که در بسیاری از احکام هم اینجور نیست. حالا اونی که بیشتر مطرح کردن در ذات مفهومیه، ذات مفهومی وجود با ذات مفهومی وحدت فرق میکنه. خب فمنها، حالا این تعبیر رو هم توجه بکنید، فمنها انه لا یمکن تعریفها، یکی از اون احکامی رو که وحدت پا به پای وجود میره اینه که مثل وجود تعریفش امکان پذیر نیست. اینجا بحث چی رو آورده؟ امکان پذیر نبودن. این غیر از عدم احتیاج به تعریفه. یک عدم نیاز و احتیاج به تعریف داریم، یک ممکن و تعریف نبودن داریم. الان میخواد ایشون مطلب بفهمد که وجود و همچنین مثل وحدت و کثرت اینا ممکن و تعریف نیست. و لذا مدعی این که همه تعریف هایی که در این حوزه ها صورت گرفته به دو تا مشکل برمیخوره، یکی تعریف شی به خود، یکی تعریف دوری. حالا تعریف شی ببینید برخی از مفاهیمی که حالا یا تعریف همینجوری بگیم بهتره، یا تعریف شی به خود یا تعریف به مقابله که بعد مقابلم به او تعریف میشه، میشه تعریف دوری. مثلا در همین بحث وحدت کثرت ملاحظه فرمود که چند تا تعریف وجود داره. شما میبینید یا خود وحدت در تعریف وحدت اخذ شده میشه تعریف شی به خود، یا کثرت در تعریف وحدت اخذ شده که میشه تعریف دوری، چون بعدن کثرت که شما میخوای تعریف بکنی یا به کثرت تعریف میکنی که تعریف شی به خود، یا به وحدت تعریف میکنی میشه تعریف دوری. باز ما اینا اساساً امکان تعریف نداره در حالی که ما میفهمیمش. دقت کنید وقتی ما میفهمیم و امکان تعریف این بدیهیه، توجه کنید بدیهی. حالا اینجا باید بحث کردیم بدیهیه، بدیهی اولیه چه جوریه، نسبتی بین خود اینا وجود دارد ندارد، بحثای دقیق‌تر هم هست اینجا. بله، حالا آیا اولی میشه؟ یه بحث اینجاست که آیا وجود مفهوم اولیه یا اینا هم مفهوم اولیان؟ توجه کردید این بحث جدی است که در اینجا هست. اینو وارد نشه، من امروز می‌خواستم دو صفحه بخونیم. فمنها انه لا يمكن تعریفها، یعنی اینجا امکان تعریف این وحدت و اینا وجود نداره. کسائر الامور المساویه للوجود فی العموم، مثل بقیه اموری که مساویه با وجود است در عموم. این که میگه مساویه با وجود است در عموم، آدم به حسب عبارات‌های قبلی دوست داره که وحدت اطلاقی رو بگه، کلمه عموم یعنی به اندازه عامه، ولی از قرائن بعدی چنانچه آقایون هم تذکر دادن، یعنی فلعوم یعنی فصدق، یعنی در بست صدقی، اینجوری منظور استش. توجه کردید؟ یعنی اینا وقتی ما الان مطرح میکنیم که اموری که مساویه با وجود دسته، خب الان وحدت و کثرت، شما بحث وحدت و کثرت مقابله که در نداری با هم دیگه مساوی میشود با وجود در صدق، نه اینکه فقط وحدت مساوی، اون وحدت اطلاقیه که این گونه استش. توجه کردید؟ کثرتی که در مقابل باشه، خب اونم پاره ای از چیزای وجود موجودات در واقع کثرت برشون صادقه. پس اینا رو توجه داشته باشیم. مساوی در وجود است در عموم، یعنی تساوی در صدق دارن. تساوی در صدق رو مواظب باشیم. ضرورتاً نمیخوام بگم اصلا نیست، ضرورتاً مد نظر این نیست که هر چیزی که موجوده واحدشون ما وحده در مقابل کثرت هم داریم. ما اتفاقا ایشون در ادامه میخواد بگه وحدت در مقابل کثرت، کثرت در مقابل وحدت، تعریفاشون دوری یا تعریف شی به نفسه است. مگه اینکه باز اون نکته رو توجه کنیم که اون وحدت اطلاقی هم در مقابل کثرتی وجود داره که موجود و متعقینه، ولی مفهوما مقابلش هست. میشه مفهوما در همون مفهوما رو میخواد بفهمید. فمنها انه لا يمكن تعریف کسائر امور المساویه للوجود فی العموم الا مع الدور او تعریف شی به نفسه، یا اینکه این تعریفی که شما کردید دوری میشه یا تعریف شی به نفسه. میگه هر دو تا در باب تعریف غلطه. فقط قیل الواحد هو الذی لا ينقسم من الجهه التي يقال انه واحد، مثلا گفته میشه واحد اونی هستش که تقسیم نمیشود از اون جهتی که بهش واحد میگن. و هازا یشتمل علی تعریف شی به نفسه و علی الدور، یعنی هر دو تا مشکل داره این تعریف، هم تعریف تعریف به نفسه است، هم تعریف تعریف دوریه. لان الانقسام المعخوص فیه معناه معنا الکسره، انقسامی که درش اخذ شده اون معنای چی هستش؟ کسرته. پس این میشه بعد تعریف وحدت به کسرت، بعد که کسرت رو به وحدت تعریف میکنیم این چی میشه؟ دوری خواهد شد دیگه. پس مشکل دوری رو داره اینجا. خب بله، خب نیستش دیگه. تو اگه بدیهی، یعنی اگه شما میاد توی ادامه داره، یعنی برعکسش گفتن که وحدت بدیهی است و کثرت به او تعریف میشه. داریم میگه که بله، فقط قیل الواحد و الذی لا ينقسم من الجهه التي يقال انه واحد، تلاشی است که بعضی کردن برای اینکه حالات دوری خارجش کنن، ولی از اون طرف که این تلاش رو انجام دادن، یک تاییدی برای از این وری که شما خواستید هم وجود داره که چون خودش میاد عرض میکنه. و هاذا یشتمل على تعریفش به نفسه و على دور ایضا، لان الانقسام المعخوص به معنا و معنا الکثرت. خب این توجه داشته باشید دیگه، اون تعریفش به نفسه را ملاحظه کنید، چون شما گفتید چی؟ الواحد و الذی لا ينقسم من الجهه التي يقال انه واحد، میشه تعریفش به نفس. حالا برای اینکه اون دور بودن رو درست بکنه ادامه داده، و یقال فی تعریف الکثره انها المجتمعه من الوحدات. کثرت چیه؟ همون مجتمع از وحدات رو میگن کثرت. کسرت که میخوای تعریف کنی میگی مجتمع از وحدات میشه کسرت. خب وهازو ایضاً تعریف اون دل کسرت، اینم وقتی دقت بکنید تعریف کسرت هستش که مشمل بر هر دو مشکله، هم مشکل تعریف شی به نفس هم مشکل دوره. و هازو ایضاً تعریف اون دل کسرت به اجتماع الذی و نفس و مفهوم الکسره، این تعریف کسرت است به اجتماع، گفته ان المجتمع اجتماع همون کسرته. و هو ماخوذن یعنی و هو یعنی اجتماع، اجتماع یا همون کسرت اخذ شده است صریحا و ضمنا فی لفظ جمع الوحدات الذی لا یفهم معناه الا بالکسره. میفرماد این اجتماع یا اون کسرتی که از اجتماع در میاد اخذ میشود صریحا در این تعریف، اخذ شده است صریحا در این تعریف در کجا؟ در المجتمع، در المجتمع صریحا اخذ شده. ضمنا در کجا اخذ شده؟ در اینجا. این فی لفظه فقط متعلق به ضمنا ها، یعنی اخذ ضمنی فقط تو لفظ جمع وحداته. تو لفظ جمع وحدات یعنی چی؟ یعنی وحدات که با صیغه جمع آمده، یعنی اون صیغه دلالت بر کثرت میکنه. توجه کردید؟ ضمنا فی لفظ جمع الوحدات الذی لا یفهم معناه، الذی بله این الذی یعنی لفظ جمع وحدات، یعنی اینجا اشاره داره به اون وحدت. توجه کردید؟ این لفظ وحدتی که در این وحدات اومده، الذی لا یفهم معناه الا بالکسره. بله. و تعریف لها بالوحدت و تعریف لها بالوحدت التي لا تعرف الا بالکسره، یعنی لفظ جمع وحداتی که فهمیده نمیشود معناش مگر با کسرت فهم بشه. و تعریف لها بالوحدت التي لا تعرف الا بالکسره، یا لا تعرف الا بالکسره. و تعریف هستش برای کسرت به وحدتی که کجا این وحدت کجا اومد، خود اون ماده وحدات. و تعریف کسرت از به وحدتی که این وحدت تعریف نمیشود مگر به کسرت. پس هم تعریفش به نفسه هم تعریف چیه؟ دوریه. فیشتمل علی الفسادین المذکورین فی مقابلتها، پس تعریف کسرت هم مشتمل بر هر دو فسادی ازش که ذکر شد در مقابل این کسرت. مقابل کسرت چیه؟ وحدت. در وحدت گفتیم این دو تا مشکل است، در تعریف کسرت هم این دو تا مشکل است. و قیس علی ما ذکرناه سایر ما قیل فی تعریف ما فی الفساد، و مقایسه بکن بر اون چیزی که ما گفتیم بقیه چیزایی که در تعریف وحدت کسرت گفتن در فساد، یعنی همین بحث دور و تعریف شی به نفس و امثال اینا پیش میاد. بل الحق، بلکه واقعیت اینه، بل الحق ان تصورهما اولیه، تصور اینا بدیهیه. کلمه اولی رو مواظب باشیم، یعنی جزء اوائله. اوائل با اولی الاوائل با هم فرق میکنه. توجه کردید؟ ما یه اوائل داریم، یه اولی رو اوائل داریم، یه بدیهیات داریم، نظریات داریم. بل الحق ان تصور ما اولیون مستغنین ان تعریف، من کنارش نمیشم بل لا یمکن تعریفو، به دلیل اون عبارت اولی که خودشون داشتن. اولیشون گفت که ممکن نیست تعریف بشه، اینجا میگه مستغنی از تعریفه. مستغنی از تعریف سطحش خود پایینتره، امکان تعریف وجود نداره، لذا هر تعریفی که شما باش برخورد بکنید یا دوریه یا تعریف به نفس هستش. این بحث هم ملاحظه بکنید با وحدت و کثرت اطلاقی و با وحدت و کثرت تقیدی هم این بحث رو توجه داشته باشید. لکن نه هنا شیئن تصحیح کرده از استاد دارید شما نسخه رو؟ حالا شیئن هم میشه درست کرد، ولی اصلا لکن نه هنا شیئن. یه بحثی اینجا جناب ابن سینا مطرح کرده در الهیات شفا. میدونید که این بحثایی که الان میگیم ناظر به همین بحثی که مدرسی که دادیم هست، مباحث مشرقیه، مطالعات، نمیدونم مقاله سوم، فصل دوم از مقاله سوم الهیات شفا ناظر به اوناست. اونجا ابن سینا یه بحثی رو مطرح کرده و این بحث یک دامنه ای پیدا کرده. ایشون اونجا گفته که وحدت با در نزد عقل اعرفه و کثرت در نگاه خیال اعرفه. یه چنین بحثی رو ایشون مطرح کرده و و موجب یک دامنه بحث هایی در میان این آقایان شده. الان کلمات ایشون هم ملاحظه میفرمایید، همچنین شما شوارق نگاه کنید، اشکالی که بر این بحث شده، جواب هایی که معدل شریف داده، مواد جرجانی داده، و بعدش هم مثلا خود حواشی خود صدر متعلم بر الهیات شفا اونجا متن خیلی عالی و خوبی داره، چون میدونید که حواشیشون برای شفا جزء تالیفای آخر ایشون هستش، متن خیلی جالبی داره. در اصل این معناش چیه؟ متنی که در اینجا اومده خیلی گویایی در این مسئله نداره، یعنی به محض اینکه شما این متن رو بشنوید به ذهنتون اشکالاتی میرسه که این یعنی چی. مخصوصا برخی از تعبیرات اینجا بسیار من دیگه رو کنکاش نگردم که مثلا بریم ببینیم که این متن از کجا اومده. این متن خیلی در ظاهر دچار اشکال هست. ولی مثلا یه چنین مسئله این مطرح شده. الان چرا صدر اینو مطرح کرده؟ در ضمن یک دو تفسیری از بیان ابن سینا که الان قبل از این میسوندم قابل پیگیری است که آیا از جایی اومده یا نیومده، من دیگه این پیگیری نکردم. در ضمن تفسیر تو شفا آورده، تو شفا آورده. حالا تا این فصل دوم مقاله سوم. ضمن اینکه اینو داره تفسیر میکنه، مقدمه چینی برای یه بحثی هم میخواد انجام بده و اون هستش که تعریفایی که در حوزه وحدت و کثرت اومده میخواد او رو از حالت دوری بودن نجات بده. یعنی بگه ما یه کاری بکنیم که این دیگه دور پیش نیاد. درسته؟ ایشون چیکار میخواد بکنه؟ میخواد یعنی محتواش اینا، میخواد بگه تعریف حقیقی در حوزه و ساعت عقل انجام میگیره. و در حوزه و ساعت عقل چنانچه ابن سینا گفته وحدت عرفه. حالا چرا عرفه رو عرض می‌کنم؟ وحدت عرفه، شناخته شده تره. در حوزه عقل در واقع کثرت ناشناخته تره. وحدت کثرت کجا شناخته شده تره؟ در حوزه خیال شناخته شده تره. لذا چون تعریفم این مقدمه متوی این بحثه، چون تعریف در حوزه عقل با صورت بگیر، تعریف حقیقی در حوزه عقل با صورت بگیر که با کلیات و اینها سر کار داره و وحدت هم برای عقل عرفه، لذا ما میتونیم بگیم که وحدت در نگاه عقل روشن و بدیهی، کثرت را به وحدت ما تعریف میکنیم. خب به نحو طبیعی صدرا با یه مشکلی روبرو میشه و این هستش که شما وقتی میخواید وحدت رو بفهمی، اغلب تعریف ها از چی شروع کرده؟ کثرت شروع کرده. توجه کردی؟ من میخواستم حذفش کنم این بحث رو، دیدم چون یه بحث تاریخی است آوردیم این مقوله، این انواع بحث رو میشه اینجا کرد. ایشون رفته به سراغ این که بله، در تعریف ها اغلب ما از راه کثرت به فهم وحدت میرسیم. یعنی میگیم اگه کثرت نباشه وحدته، یک موجودی از اون بودی که منقسم نمیشه اونجا وحدته، غالبا هم همین کار رو میکنیم. ایشون گفته نگاه کنید این در مقام تعریف نیست، در مقام تنبیهه. یعنی در مقام تنبیه شما از کثرت شروع میکنی به اونی که خود داری در مرحله عقل که وحدته میرسی، بعد در مقام تعریف حقیقی از وحدت استفاده میکنی و کثرت رو چیکار میکنی؟ تعریف. بس در مقام تعریف دوری نشده. توجه کردید؟ در مقام تعریف چی دوری نشده. اگر به نحو طبیعی بخوایم پیش بریم، باید بگیم ذهن انسان ها اول کثرت رو میفهمه، بعد یواش یواش از البته همونجا ضمناً اون وحدت رو فهمیده ها، ولی به نحو سری از کثرت به فهم وحدت دست پیدا میکنه. لذا اغلب شما میاد چیکار میکنید وقتی میخواد وحدت رو تعریف بکنید؟ میگید مثلا از اون جهتی که تقسیم نمیشه، یعنی کثرت رو که یک امر مفروغ میگیرید، وحدت رو با او تعریف میکنید. حالا برگردیم به این بحث که چرا وحدت در نزد عقل عرفه و کثرت در نزد خیال عرفه. یه بیانی اینجا آورده که ظاهر بیانش خیلی سخته، من ریشه‌یابی نکردم که بیان از کجا اومده. میگه وحدت چون با حوزه معقولات، یعنی نگاه کنید یه بحثی رو من الله ایشون این سری نیاورده، من برای اینکه این مقداری تسهیل بشه عرض میکنم. یادتون هست در برخی از بحث‌ها ما میگیم در واقع در عوالم تجردی اونجا نو منحصر وحدت، یعنی تو عوالم عقلی و تجردی مسئله وحدت بیشتر جریان داره و هرچی به طرف پایین میایم مسئله کثرت راه میافته. تو بحث تشکیک هم همین جوری هستش. تو فضا مثلا وقتی پای مادیت به میام میاد، تکثر عشق خیلی کثیر میشه. انسان در عالم عقل یکیه، ولی در عالم ماده و اینا که میاد چی میشه؟ متکثر میشه. حالا عالم ماده و خیال اینا به هم نزدیکه، این چون بحث تاریخیه. مثلا خیال در نگاه قدما مادی بوده، بعد یواش یواش در دستگاه صدرا تجردی شده، ولی تجرد نزدیک به حوزه ماده و محسوسه، ولذا خیالیات هم جزء محسوسات حساب میشن. در هر صورت اشیاء محسوس با تکثر هماهنگن، ولی اشیاء معقول با وحدت هماهنگترن، ولذا ساحت عقل انسان با مفهوم وحدت بیشتر گره خورده. ساحت خیال و مثلا حس انسان با مقوله کثرت بیشتر گره خورده و این اصل بحثی که ابن سینا مطرح کرده بحث قابل اعتنایی است. یعنی لذا عمده افراد به نحو عمومی با کثرات سر کار دارن. هر چیز ذهن عمیق‌تر میشه، آرام آرام با وحدت بیشتر میبینید که انس پیدا میکنه. لکن نهاهنا شیئا یجب التنبیه علی و هو ان الکثرت اعرف عند الخیال، کثرت اعرف در نزد خیاله، والوحدت عند العقل، یعنی و وحدت در نزد عقل اعرفه. حالا این بیانیست که ابن سینا مطرح کرده، هم تفسیر داره میشه، هم میخوان یواش تو بحث تعریف ازش استفاده بکنم. فکل منهما و ان کانت من الاشیاء المرتسمه فی الذهن بدیان یا بدیان، میفرماد هر یک از این دوتا گرچه از اشیایی است که در ذهن به نحو اولی مرتسم میشه و بدیهیه، لکن بداهت وحدت تو عقله، بداهت کثرت تو کجاست؟ تو خیاله. این چیز مهمی الان داره صورت میگیره. مثلا ما تو بحث بدیهی و نظری و اینا اصلا این بحثا رو نداریم. ما یه دفعه میگیم بدیهیه، نه، ساحت ها رو تقسیم بندی کرده اینا، همینا خود ابن سینا گفته، ولی در اون بحثا سرایت داده نشده، باید اینا رو سرایت داد. ما الان اگه دقت کرده باشید از اول بحث وحدت کثرت تا الان چند تا بحثی که معمولا تو بدیهی و نظری اینا غالبا مطرح نمیشه رو هی گفتیم در لابلا اینا آدیون دارن طرح میکنن و باید توجه کرد به این بحثا، یعنی باید اضافه کرد همون جای این التفات ها رو داد. بله، آره، یعنی ذهن رو ایشون چیکار کرده در این حال که این عبارت ساحت های متعددی که در فهمه همه رو ذهن دانسته. تو برخی از تعبیرها عقل به معنی همین ذهن وسیع میاد، گاهی اوقات ذهن که میگیم منظور فقط عقله. اینا حالا اصطلاحات مختلفی در اینجا هست. بله، لکن الکثرت مرتسمه فی الخیال اولا، لکن کثرت ابتدا تو خیال نقش میبنده به نحو اولی و بدیهی. اینجا رو نگاه کن، حالا اصلا اینجا رو اشکال کردن. مثلا گفت وحدت و کثرت هر دو جزء معقولات ثانی فلسفی، هر دو رو عقل میفهمه، یعنی چی که خیال میفهمه؟ توجه کردید این چه معنایی داره؟ و رفتن دنبال اینکه این حل پس کنن، جوابهایی داده شده. و چنانچه بعضیا جناب آقای آیت الله رضی شیرازی در همین حاشیه‌شون آوردن، بیان بدی نیست که ببینید بله کثرت رو هم عقل میفهمه، ولی در دل مفهوم کثرت رو در دل ادراک های خیالی و حسی در میابه، یعنی معونه فهم کثرت با ادراک های خیالی و حسی برخلاف وحدت. یعنی اگر وساطت ادراک خیالی و حسی هم نباشه انسان به مفهوم وحدت میرسه، ولی کثرت رو چون به لحاظ تحققی هم همینجوریه، در دل متخیلات و محسوسات اینا هستش، انسان باید اول متخیلات و محسوسات داشته باشه تا بعد کثرت رو عقل او در دل اینا درک بکنه. راجعت که اشکال چیه؟ چون این بحثی که مطرح می‌کنه که نه کثرت رو خیال می‌فهمه، خیال محسوس رو می‌فهمه، اصلا نمی‌تونه عقلی رو بفهمه، کثرت رو عقل می‌فهمه، معقول ثانی فلسفی اینا. راجعت که این فراز نشیب هم توجه داشته باشید. بعد اینجا میگه که لعن ما یرتسم فی الخیال محسوسون، اون چرا که در خیال راس میشه محسوسه. خب این محسوس خیال چیه؟ اینجا چی می‌خوان اراده کنن؟ اگر قبل از صدر باشه یه داستان داره که اینا رو مثلا خود خیال رو مادی لازم می‌کنیم، الان بعد از صدر این یه جمله معنی دیگه‌ای داره. محسوس منظور چیه؟ محسوس مادی داریم، محسوس متخیل داریم، چی می‌خوام اینجا گفته بشه؟ ولی در هر صورت روشنه، یعنی همین ادراک‌های حسی و خیالی ما اینها تو حوزه محسوسات کار می‌کنه و حوزه محسوسات با کثرات همراه هستش. حالا اینم توضیح ندادن که حوزه محسوسات چرا با کثرات همراهه. من این سرس کردم که چون با ماده قاطی میشه موجب بست مثلا تشخصی میشه، بعضی گفتن نه چون محسوسه با ابعاد گره خورده و ابعاد که گره بخوره همینا میتونه باشه، کثرت در واقع باش دوخته شده هست. لان ما یرتسم فی الخیال محسوسون ول محسوس کثیرون، محسوسم کثیر توضیح ندادن، ول وحدت امر عقلیون، پس کثرت روشن شد با خیال مرتبطه و چراش توضیح دادن و نکته های اینجا از اشکالات اینجا از جوابای اینجا از توجه بش. ول وحدت امر عقلیون، وحدت امر عقلیه، چرا امر عقلی هستش؟ لأن المعقولات امور عامه. دیگه داریم مثل این یه عجله میکنیم، باشه انشاءالله برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله. ما باید میخواستم تا پاید
خضایی که داره بحث میشه این رو انواع وحدت که بعد میشه این ها به صورت تشکیل خود وحدت نمیشه خود رو بحث باشه، وحدت نوعی و جنسی و سنفی و همه این اینا واقعا وحدت هم دیگه و اینا تشکیل همون درجات وحدت
تو عرفان یه تصویری کردن ولی تو فلسفه تصویر نداره. در عرفان تصویر کردن که وحدت جنسی از چه ساحتی از وجود اخذ میشه ولی در فلسفه نداره. در فلسفه اول شخص رو محقق میدونن، بعد در ذهنش تحلیلن نو و تحلیلن جنس رو.
خب فلسفه چون انی بحث کرد
خب کار نداره. یعنی تو عرفان اونا اومدن به حساب مراتب تشکیکی ظهور اومدن جنس ولی اصلا تلقیشون دیگه از جنس اینا که ما میگیم تفاوت پیدا خواهد کرد.
خب اونا جنس و ساحت مستقل میدونن.
یه بحثی هم که از اونو که بحث مثلا خود ماهیت آیا ساحتی مستقل از وجود دارد، احکام ذاتی دارد یا ندارد. ما میگیم ماهیت مسار کثرتی و وجود مسار وحدت. این کثرت چیه؟ به وجود برمیگرده؟ بتونه علامه تو نهایی میگه که این کثرت ماهوی به وجود بر نمیگرده؟ کثرت وجودی به وجود برمیگرده؟ کثرت ماهوی اونا چی؟ اون کثرت هایی که ریشش در خود ماهیت به ما و ماهیته.
خب حل اینو چی؟
حل چی؟
این بحث فلسفی، بحث عرفانی قابل اثبات در فلسفه هست یا نه؟
میشه، آره. ولی راه پیدا نکرد هنوز. یعنی در فلسفه صدرام راه پیدا نکرده. توجه کردی؟ در فلسفه صدرام ایشون راه نداده با نظام اسمایی اینا رو وارد بکنه، اسم کلی و اسم جزئی اینا رو باید وارد بکنه.
یه بحثش میشه مون.
اونا بحث خوبه. ولی یه بحث دیگه ما داریم مهمتر از اونا، بحث نفس الامر. نفس الامر رو یه مطرح کردیم دست کم به قرائت و برداشتی که معمولا مطرح میکنیم، یک کم بحث ها دیگه تغییر پیدا کرده. یعنی حکم ذاتی خود ماهیت منفصل از وجود، چون این وحدتی ماهیت خودش یک ذاتی دارد که میتواند وحدت های رو همراه خودش داشته باشه.
با من خودش تصریحاتی داره در نهایی موجودتون به وجود حقیقتا.
حالا اون تراز نشیبا و کشمکش های اونجا پیدا شده که
ما که نظرم یکی بحث تصاوره به قول شما. واقعا ما هنوز تصاوری در این بازی مطلب پیدا نکردیم.
ما بخواییم مفصل واردش بشیم. این یه داده همه در حال اومد که همانی که میخواست بس مرد بکنم هی لابلا این شبه یه بحانه های میگیریم بس تصابقه ایده من نه حالا رو مطرح کردیم تو برقی از بحث ها. چند تا مقاله بود؟ یعنی بحث تو شبه باش های تصابقه بود؟
نه اون بحث علاج و اینا
بحث علاج و اینا بحث علاج و اینا شماره سه آجه های این مقالی در راجع به خواجه نسی ساعت مختلفش بعدش این مقال از من داشت از من تلفن
دیگه. چیه تو این فضای تاریخی که
داری؟ این فضای تاریخی یکی همون تصوف خواجه های تصوف و ایناست در روایات که متاسفانه با عرفان و تصوف در روایات چیز شده که دستگاری اونا بوده در چپای بعدی صوفی به تصوف در روایات اونم اون معارف عربی چاپ کرده
شماره هشته.
یکی هم که حلاج بوده که به مدت عرفانی چاپ کرده بودی تو این فضای تاریخی یاد ندارم چیزی یه نیست.
بعد این افرادی که باید بهشون پرداخته بشه و صدر بودن مثل حسن بصری و حلاج کسی در از این طرف هست که بررسی تاریخی شخص محور بشه که اهمیت داشته باشه و اختلاف باشه؟
نه در این حد شدید نه.
این دو نفر خیلی
این دو نفر نفر حلاج و حلاج اینا خود جنجالی صورت گرفته
خیلی پیوند.
ولی خب دیگه هم مثل فضیل عیاض و اویس و مثلا کمیل و ارتباطات اینا خیلی جالبه. مثلا سفیان سوری یکی از اون اشخاصه که از در اون حد نیست اختلافات ولی باز اختلاف هست درش. سفیان سوری هم
کسا که تو فضای معروف عرفان باشن چی
مثل معروف ترخی مثلا اینا اون شکلی تو روایت راجع بهشون نداری مثلا که ناظر بهشون روایات به اینا بدید حسن بسید مثلا روایات زده نقیز داره
پس کسی غیر از
نه حلاج البته حلاج روایت نداره همین توقی بود که اینجوری ولی حلاج در متأخرین از دوره ائمه حلاج حسن بصری تو دوره اول
این دو نفر
خیلی دوست
سفیان
سوری و معروف کرخی و فضیل عیاض تو مرحله بعدی با اویس و مثلا و
هماهنگ
هماهنگ
برای چه در
نفوذ این دوره امام صادق، دوره امام صادق
باب
نه نه در حد امباب مطرح نمی‌کنه، هیچ اشاره‌ای به بعض بابیت نیست. این متأثر تاریخ بود و قضا و بدبختی بود و این مسیح قرار گرفته و بحث مصباح‌الشریعه صاحبه ایشون داره بود و به نظر میرسه که مصباح‌الشریعه تصویر درس هایی بود که حکومت امام صادق داشته. این فکر کنم قول من این هر و جالبه که با این شدنه در دنیای عهد پیغمبر مطرحه، ولی این مرد اصلا در دنیا نیست. این مثلا رخ در مواد عرفانی مثلا این اصلا اونو که اشاره‌ای بهش ندارن، یعنی دستگم دستگم بعد این آزعی برای ما دستگم دستگم که در جامعه
دوشیم درباره این سه نفر تو مقاله کتاب یه چیزی
راجب حسن بصری اون علی اکبر که بود کتابش خیلی مفصل نوشت. من یه جا ممکنه آدم دیگه کنه جالب نه، ولی واقعا جالب درباره حلاج، درباره حلاج تقریبا اولین کار همین کار ما بوده و بعدش بعد از اون دو رساله هم نوای جعفری صورت گرفته، یعنی حلاج جون هم آورد تو رو بعد از رساله در آقای خارنامه‌ای که در روایات و در جنب مو رو بوده تو رساله بحث کرده،
در اون سه نفر چی سفیان اومد
در واسه سفیان رو بحث کرده. آره در واسه سفیان اوینه با سفیان سوریه این خرج شده، سفیان اوینه یه دکتر اصلاحات شده به هیگی مراد خرج شده. خود سفیان سوری را چندین روایت از اصول دیگران مراجعه میشه که مثلا چون برداشت خاصی کنه از سفیان سوری، نه اون من قصد مقابلی نیکی اعتراض های نه عنوان بصری و از شرکت های ازش دنیای عبدالسلام را با عرض به اطلاع برای گرده به استفاده سوری ما استرشون